بسم الله الرحمن الرحیم. عن الرضا علیه السلام: من اخلاق الانبیاء التنظف. کافی جلد 5. صفحه‌شو ننوشتیم چون کافی نوشته باید دیگه تو جلد 5 ظاهرا هست. خب امام رضا علیه السلام میفرمان که از اخلاق انبیاء نظافته. اون ان نظافت من الایمان، حالا نمیدونم سندش چجوریه، مثلا روایت مشهور در حقیقت جمله مشهوری هست، ولی اگر هم روایتی نباشه یا سندش مشکل دار باشه، روایت مشابه به این مضمون داریم. بالاخره انبیا سردمداران ایمان هستن. وقتی امام رضا علیه السلام میفرمان که از اخلاق خصلت و خوی انبیا اینه که پاکیزه و نظافت داشته باشن، این نشون میده که در حقیقت همون ان نظافتو من الایمانه که من اخلاق الانبیا اینه. بعد دیگه خیلی موقع ها جاهایی بوده مثلا نظافت ما رعایت کردیم، یه چیز برگشتن گفتن آقا چقدر پاستوریزه یا هموجنیزه یا اینجور عبارات به کار میره گاهی، در حالی که میگم آقا خب پاستوریزه خوبه دیگه، بعضی جاها مثلا پاستوریزه باشه به تعبیر آقایون بعضیا خوبه. لذا تنظف، حالا اینکه باب تفعول هم رفته، اینم باید دید که کدوم از معانی باب تفعله. تنظف نظافت چرا نفرمودن، تنظف یعنی چی؟ اینو دیگه خودتون انشالله تعریف بفرمایید که کدوم از معانی رو تفعل. مثلا اینکه معانی ابواب اینجا فایده داره دیگه، تنظف یعنی چی دقیقا؟ یعنی همون نظافت به معنی مجرده یا نه یه نکته‌ای داره که با تفعل میخواد اونو ارائه بده؟ دیگه با توجه به اون معانی ابواب باید معنا بشه که در حقیقت یعنی چی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقای باقری، آقای بوغیری، خب آقای باقری پیش مطالعه شده؟ نه نرسیدید. با اجازه ما نمره منفی رد میکنیم برای شما. آقای بوغیری مطالعه شده؟ عرض کردم پیش مطالعه به معنای حقیقی کلمه نه مجازی. آقای بی‌طرفان چقدر پیش مطالعه کرده؟ خب. آقای پورشهری ها پیش مطالعه شده؟ خب برو هم حسابه. اگر میخواید وقت گرفته نشه دوتا بله هم میتونید بگید. آقای جلیلی، آقای جمالی زاده دوتا بله، آقای حسینی، سید بله، سید حسینی نایمده، آقای حسینی اون یکی، آقای خلیفه پیش مطالعه شده؟ خب آقای عرض به خدمت درخشانی، مشکل بود درخشانی، البته موقع واقعا مشکل پیش میاد و قبول دارم، ولی دیگه جزء اولویت های واجب باید قرار بدید اینا. خب آقای درخشانی که، آقای رحیمزاده، آقای عبادی راد، آقای فتح اللهی فر، آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای برای اینکه وقت کمتر گرفته بشه بله هم میتونید بگید تشدید، آقای مهرانپور، آقای ناظمی اردکان، بعد ساعت و مکان و زمان و کیفیت و با کی و اینا دیگه شرایطش هم بفرمایید. آقای ناظمی اردکانی؟
بله.
بله بله ها. آقای نوری؟
بله.
آقای یوسفی؟ آقای به آقای تقی حسینی؟ تقی حسینی بله. اولش خیر یا دومیش؟ اولیش که حضور دارد یا من در میان جمع و دلم جای دیگر است میشه. بله. خب آقای قلعه دو تا بله تازه اومدی داره؟ پیش مطالعه شده؟ یعنی این محدودی دو سفر رو خوندید قبلا؟ یا پیش مطالعه هر روز یه موقع مثلا یه روز میخونید فرداش هم خب زیاد خوندید؟ البته خوب دیگه مثلا 200 وقت گذاشته برای 3 صفحه، حالا این 3 صفحه 2 روز 3 روز طول میکشه، اونم حسابه. هر روز پیش مطالعه هر روز خصوصیت نداره، خصوصیتش بمو محله بس. شما فهمیدین چی بود؟ پیش مطالعه کردید؟ سلام علیکم. من خیلی اهل تأخیر نیستم مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه تأخیر بزنم، ولی گاهی اینجوری حضور غیاب میکنم، یک 10 دقیقه گذشته باشه دیگه غیبت رد میکنم. لطفا دنبال این غیبت نیایید که من 11 دقیقه اومدم و اینا، اون حساب نیست. ولی خب خیلی اینکه 2 دقیقه طرف بیار بیاد 1 دقیقه، البته احترام مجلس اقتضا میکنه که به موقع سر کلاس انسان حاضر بشه، ولی دیگه خیلی اونا رو اهل تأخیر زدن نیستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایونی که پیش مطالعه کردند سوال میخواید بپرسید بفرمایید.
شما این خلوص
همونی که خود کتاب میگه؟ فصاحت نتیجه خلوصه. یعنی به عبارت دیگه خلوص از مقدمات فصاحته. احتمالاً یه بار برعکس گفتم، بعد یه بار درستش کردم، نمیدونم پای تخته چه جور نوشتم. طبق تعریفی که طبق چیزی که کتاب میگه، میگه لأن الفصاحت تحصل عند الخلوص، معنیش اینه که اول باید خالص بشه، بعد با تشبیهاتی که انجام داده بودم درست میشد. گفتم مثلا انسان اول میخواد سیر و سلوک کنه، گناه‌ها رو از خودش دفع میکنه، تخلیه میکنه، بعد بستر نفس آماده میشه برای جذب مثلا کمالات الهی. پس اول اون مقدمه پیدا میکنه، همین که از اینو خالص شد، اون در حقیقت خود فصاحت، انگار مثلا فصاحت رو به منزله فطرت بگیرید، این امورم به منزله گناه بگیرید. فطرت کی صاف و صیقل داده میشه؟ همین که انسان از گناه ها دوری کنه فطرت صافه. حالا اگه میخواد ترقی کنه اون مطالب بعدی. خب فطرت اول صاف هست، بعد گناه میشه، فطرت چیز میشه، بعد دوباره خالص میشه. اینجا دیگه خلوص حقیقیه. بستگی داره که سلامت رو چجور بگیریم. چون سلامت اینجا با من متعدی شده، همون به معنی چیزه، دوریه. وقتی میگیم سلامت از این، یعنی اینو نداشته باشه. خب خلوص که داریم، که ما خلوص رو تبدیل کردیم به سلامت. گفتیم اون یه نکته دیگه بود، از خارج گفتم.
حل
نمیکنه، چون فرضاً سلامت اون نکتهش این بود که ما گفتیم اول اینا رو نداشت که بعد از دست بده، از اول از دست نداشته باشه. ولی از اول چی نداشته باشه؟ این باز امر عدمیه. یعنی سلامت و من کذا، یعنی از اول اینا رو نداشته باشه. بالاخره نداریه، فصاحت داراییه.
یعنی امر عدمی اول بوده نداشته، بعد چون ایجاد نداشته بهش میگیم حالا فصاحت داره،
که یه امر وجودی براش حساب میکنیم. آره، یعنی با این که اونجا هم باز بگیم خلوص معنی سلامت، باز این تسامی که شارح میگه وجود داره. بفرمایید. من اینجوری یه بار گفتم، آره، ولی ظاهرا کتاب برعکس میگه، میگه فصاحت نتیجه خلوصه. بله اشتباه، نمیدونم پای تخته چجور نوشتم، یه بار اینجوری بیان کردم بعد اومدم سر کتاب دیدم اشتباه گفتم. اون اگر اینجوری نوشتید، کتاب میگه فصاحت نتیجه خلوصه، به عبارتی که خلوص از مقدمات فصاحته، و وقتی یه چیزی خالص شد از این امور فصاحت حاصل میشه، مثل فطرت و همون گناه ها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فرح بخش، عبارت شما میخونید صفحه 19 با اظهار اعراب و کلمات اینو ضبط حروف مستشزرات رو درسته یا مستشزرات؟ کجا دیدید؟ تو لغت دیدید؟ همین موقعی که همینجا که داشتید میخوندید دیدید؟ خب خودش دو خط بعد میگه، نه خودش میگه یه خط بعد میگه، یعنی خودش حالا میگفتم شاید مثلا پیش مطالعه میخواستم، پیش مطالعه شده یعنی حالا مراجعه کردید. خب فی قول امرئ القیس خوبه، ادامه بدید. نه لغت فعلا نمیخوام، اونو فقط از خارج پرسیدم بخونید فقط. ادامه بدید. اشتباه داشتید. آیه گمیزی چند تاشو میتونید بگید؟ یک سقله هایشون چه خونه؟ درسته؟ اونم یوجبا خوندید درسته؟ چیه؟ یوجبا. این دوتا دیگه اوجب علی فلانن اینجوری به لغت؟
بله.
نه اون
غلبه مولد
اون نیست.
این غلبه پیدا میکنه سنگ مینش بره.
نه نه اون نیست آخه. اون یوجب و اون اوجب دقیقاً اوجب علی فلان بود. بله. خب اون الان مفعول به نداره که مفعول به بلا واسطه. اینجا مفعول به بلا واسطه داره. از اون استعماله. درسته. نه از اون استعمال نیست. حالا اون توضیح میدم. خب این دوتا بعد دیگه چی؟ چی خوندنشون؟ خب بگید عصر. اینجا جمعه؟ بعد اون موقع چجوری معنی میده اینجا؟ مثلا یه بار دیگه بگید از طرف فلانون معنی چی بود؟
از دره
اعثر با توجه به این لغت اعثر به کسی میگن که با دست چپش فقط کار انجام میده. خب صفت دیگه اعثر یعنی کسی که فقط با دست چپش انجام میده. عسر که جمع اعثر یا اسراه یعنی مردان یا زنانی که با دست چپ انجام میدن. الان اینجا چه ربطی داره؟ بی رب میشه از این پس. خب باید لغت و اب نداره یا که را میفتید. ما اینجا تختهی که نمی کنیم که شما رو میگیم، یعنی میخوایم بخونید ببینید چقدر اشکال دارید، چی باید مراجعه کنید، چی جوری باید تطبیق بدید. هر چی که تو لغت نمیشه، نه لغت که میبینیم 10 تا یه چیز معنا داره، باید ببینید تطبیق میده بر اینجا یا نه. این از به معنی سختیه. عسر یسر یعنی راحتی و سختی. اون تا اعرابش هم اشتباه خوندید. حالا یکی اسره، حالا اونو من خیلی فکر کنم اسر رو درست خوندید، چون درست خوندید من نمیدونستم رو جمع گرفتید، ولی درست خوندید. مصدرش هم اسره. اگر لغت نگاه کرده باشید، حالا کسی دیده اثره؟ خب اسرم اومده، اثرم پس اومده دیگه، با این حسابش میگه اثر اومده، اشکال نداره. اگه اثرم مصدر اومده باشه اثرم میشه خون. من حالا مشکورش اسره. اعرابش رو خوندید اسرن نطقه، مجرور خو اسرن نطقه، در حالی که میشه چی؟ آره. حتی اگر قرار بود اونجوری که ثقل رو خوندید اینم میخوندید، باید اینم مثلا اسرو میخوندید که حد بگه مثلا یه غلط جمع حساب میشه، ولی اینو مجرور خوندید در حالی که عطف به ثقله، بعدش مجرور. آره نه نه، این اوجبه، حالا میگم اوجبه. نه نه هیچ جوری را نداره، به خاطر اینکه مفعول به داره با علا میاد. آره این یعنی اوجبه اینجا به معنی، ببینید تو مستثنام خونده دیگه، استثنای موجب یعنی مثبت، اوجبه واجب کرد. وقتی یه چیز رو برای یه چیزی واجب میکنی یعنی به گردنش میذاری. خداوند متعال احکامی رو که برای ما واجب کرده یعنی ایجاب کرده، میگن اوجبه. تو اصول هم خیلی به کار میره ایجاب، تحریم. مثلا شنیدید دیگه، تحریم یعنی حرام کردن، ایجاب یعنی واجب کردن. وقتی یه چیزی رو برای یه چیزی واجب میکنی، پس یه چیزی رو واجب میکنی، این مفعول بهش، بر یه کسی اینو واجب میکنی، میذاری رو گردنش. پس یه مفعول به بلا واسطه میخواد که همیشه میاد، گاهی هم الان ادامش میاد که بگه اینی که واجب کردی بر کی. خیلی عادیش تو شعر مثلا میگه که اوجب الله الصلاه علی المسلمین، خداوند نماز رو بر مسلمین واجب کرد. خیلی راحت همون اوجب اینجاست، منتها اونجا وجوب شرعیه، اینجا وجوب لغوی عرفیه، یعنی الزام کرد، اثبات کرد، یه همچین چیز. خب این چهار تا دیگه بازم اشتباه داشتن. آقای سید حسینی کجا اشتباه داشتن دیگه؟ ما اینجوری که میپرسیم غرض این که یه نفر داره میخونه، ولی وقتی میپرسیم انگار چند نفر خوندن، چون حواس باید جمع بشه که طرف درست میخونه یا اشتباه میخونه. جای دیگه به نظرتون اشتباه بود؟ اصلا کجا؟ یعنی ان شعر، اینا همه شعره. شعر به معنی موه، شعر به معنی شعره، اینا همه شعره. داره موهای زنه رو وصفش میکنه، عاشق دخترمش بوده اونیزه، بعد خیلی ظاهرا موهاش خوشگل بوده، اصلا شعر داره میگه موهاش این شکلی و اون شکلی و اونجوری اونجوری. حالا توضیح میدیم شعره، شعر یعنی مو. خب شعر کلا یه اشتباه حساب میکنیم، یعنی شعر نیست شعره. احسن، حالت وقفی خوندید الا اقاسن و مسنن، چون غیر منصرف نیست. انم تذکردن یعنی ان زوائبهونه، ان نه زوائبه، قشنگ انه حروف مشابهتون بالفعله. یه اشتباه دیگه هم به نظرم همزه های وست و حالا دیگه فاکتور گرفتیم. خصلت، خصلت به چه معناست؟ خوی و دعب و سیره و اینا. اینجا خصلت یعنی یه در حقیقه همون قطعه تیکه میشه، در حقیقه خصله یعنی یه مثلا موری که جمع میکنن یه تیکه میشه، میشه خصله. از شعر المجتمع هست، همون یه چیزی که جمع شده، مویی که جمع شده. بقیش درست بود دیگه. خب اینا رو قشنگ کار کنی تو پیش مطالعه، حالا اگه پیش مباحثه دارید پیش مطالعه داره، قشنگ اعراب بزنید، مراجعه کنید. معلومه که مراجعه داشتید و تطبیق دارید، این خودش خوبه، این قدم اوله. با دقت بیشتر اینا رو اگه ادامه بدید انشالله رفته رفته بهتر میشه و قوی تر میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون اولین مطلبی رو که اینجا میخواد بیان کنه تنافر رو تعریف میکنه. خب به ما گفتش که فصاحت کلمه اینه که کلمه ما تنافر حروف نداشته باشه، غرابت نداشته باشه، مخالف قیاس صرفی هم نباشه. خب به ترتیب از اینجا شروع میکنه، این ستایی که کلمه نباید اونا رو داشته باشه تا فصیح بشه رو بیان میکنه. اولش از تنافر شروع میکنه. تنافر خب تو لغت از نفرت میاد دیگه. تو فارسی ما نفرت که میگه مثلا انسان یه نفر از یه چیزی بدش میاد بعد ازش متنفره، ولی در حقیقت تو لغت عربی نفرت یعنی دوری، کلا نفره یعنی دوری. خب انسان وقتی تو به زبان فارسی وقتی از یه کسی بدش میاد ازش دوری میکنه، حالا یا هم بدنن و قلبن یا فقط قلبن دوری میکنه. تنافرم یعنی همین دوری. رفته باب تفاعل، باب تفاعل اولین خاصیتش، اولین معناش چیه؟ اشتراک. یعنی دو تا چیز از هم نفرت دارن، یعنی از هم دوری میکنن. تنافر استناد داده شده به حروف، یعنی تو متن اینجا نیومده الف لام از تنافر، الف لام عهد دیگه. فرد تنافر، اینه همون تنافری که الان گفتیم که چی بود؟ تنافر الحروف. خب این تنافر حروف یعنی حروف از هم دوری دارن، سازگاری ندارن تو کلمه با هم. مثل اینکه 5 نفر شما یه جا جمع می‌کنین، 5 نفر به هم نمی‌خونن، همخونی ندارن. ولی 5 نفر دیگه رو یه جا جمع می‌کنین و با هم همخونی دارن. همخونی نه اینکه اوه مثبت ها خونشون، یعنی اینکه سازگاری دارن و با هم می‌سازن و با هم خوشن. ولی اگر همخونی با هم نداشته باشن اینا مش میاد. پس تنافر الحروف معنی لغویش یعنی نفرت داشتن و دوری کردن حروف از هم، یعنی سازگاری نداشتن حروف از هم. دیگه معنی اصطلاحیشو ولش کنید. یعنی با توجه به معنی لغوی قشنگ معلومه که چی میخواد بگه. یعنی توی یه کلمه گاهی حروف به کار میره که این حروف انسان وقتی این حروفو کنار هم میذاره یه جوریه که اون کلمه رو قشنگش میکنه، حروف با هم سازگاری دارن. از کجا میفهمیمش حالا میگیم، ملاک اون ابزار فهمش کجاست میگیم. ولی گاهی نه، این حروف یه جوری کنار همه مثل اون کلمه هو خب سازگاری ندارن اینا با هم. حالا عیبش کجاست شاید ندونیم. از ما دیدید مثلا میگن که آقا فلانی مثلا چقدر زشته، میگه بگونم کجاش زشته، میگه زشته دیگه، میگه نه دقیقاً بگو، میگه چجوری من میگم کجاش زشته. یا یه گلی خیلی زیباست، میگه آقا کجاش زیباست، میگه کجا نداره، یعنی نمیشه اینا رو تحلیل کرد. یعنی ذوق انسان وقتی یه گلی رو میبینه که زیباست میگه چقدر قشنگه دیگه. حالا تحلیل کنه این کجاش قشنگه، خب یه آدم حرفه‌ای که سالیان سال شاید کار کرده بتونه این تحلیل رو ارائه بده که مقایسه کرده باشه نقاط ضعف نقاط قوت من حس و نجو. ولی آدم عادی که یه گلی رو میبینه میگه زیباست دیگه. حالا یه کلمه رو هم شما میبینید مثل هو خو، حالا شما اصلا فرض کنید بلاغت نخوندید یا نمیدونید مثلا چیه، به هر کسی بگه هو خو میگه این دیگه چی کلمه‌ایه، سخته. ولی یه کلمه میگه مثلا خود کلمه تنافر نداره، خود کلمه تنافر خیلی کلمش روون روند و بدون در حقیقت تعقیده، یعنی تنافره. این معنی لغویش. حالا تعریفی که ایشون ارائه میده اینجوریه، میفرماد که حالا ببینید خود خطیب تعریف نکرده تقریبا یه کمی واضحه، یعنی خیلی پیچیده نیست که تعریف شده، ولی چون شرحه باید تعریف بشه، بالاخره علم داریم میخونیم دیگه. تنافر چیه؟ وصفون فل کلمته یوجبو. خب یه اشتباه هم اینجا فکر نکنم کسی بتونه عبارت رو درست بخونه کامل. یوجبو بعد از یوجبو چیه؟ همه اشتباهه. ثقله. مراجعه کردید؟ ثقل بود ولی به معنی سنگین. اینجا به معنی سنگینیه. ببین چه جور معنا میشه؟ اگه خیلی معنیش فرق میکنه. حالا یوجب ثقلها علی اللسان و اسرن یا اثرن، حالا طبق اون چیزی که اگر اومده باشه اثرن نطق بها. میگه تنافر یک صفت، کیفیت، حالتیه در کلمه. ببین وجودیش کرده، یعنی اینجا دیگه عدمی نیست، تسامح نکرد خود حفظستانی، حواسش هم اونجا اشکال میکنه، نمیاد اینجا یه حرفی بزنه که خودش تسامح کنه، دقیق حرف میزنه. میگه تنافر یه صفتی، یعنی ویژگی که این کلمه داره. خب این ویژگی و حالت و صفت چیه؟ یوجب و باعث میشه که در حقیقت الزام میکنه، واجب میشه که، باعث میشه که سنگین بشه اون کلمه بر زبان. بخواییم روون یعنی تحت اللفظی ترجمهش کنیم که باعث سنگینی کلمه میشود بر زبان. اما اگر بخوای شما ثقل بخونی به معنی سنگین، الحمل و ثقل یعنی الحمل و ثقیل یعنی سنگین، اون موقع معنیش میشه که باعث میشود سنگینش را، یعنی یه چیزی داره که یه چیزی سنگین اونه. انگار میگه این کتاب منه، اینم میگه سنگین آن. اینجا باعث میشود سنگین آن را، یعنی چیزی که سنگین آن است یا سنگینی آن را. میخواییم خلاصه بگیم که اینجا سنگین ما چیه؟ چی سنگینه؟ خود کلمه یا یه چیزی این کلمه داره که اون سنگینه؟ خب میگه خود کلمه تو تلفظ سنگینه، خو خود کلمه سنگینه، عداش سنگینه، تلفظش سنگینه. اینی تارکون فیکم سقلین هستن اتقل به معنی ثقلن به معنی جنونس میگن. حالا الان شک کردم. اشعل خطیر اومده ثقل، ثقل قطعا اومده. اونجا ثقلن میتونیم بخونیم به معنی همون اشعل خطیر، فکر کنم مثلا ثقل باشه درسته اون حدیث. حالا قبلا مراجعه داشتم الان از ذهنم پریده. مستری نگی، سنگین بودن، سنگین شدن، سنگینی همش یکیه. نیومده دست ما نیست. نه نه آره مشکل ما لغته، یعنی اینجا دیگه دست ما نیست. اگر لغت سنگینی به ثقل معنی سنگینی اومده بود که مشکل نداشتیم که. قبل از اینکه اصلا تلفظش از شما بپرسم، از هر کی میپرسم اینو ترجمه کن، میگفت که باعث سنگینی میشه، یعنی ناخواسته اینجوری شما ترجمه کردید. خب این سنگین رو تو لغت عرب میگن ثقل، پس غلط مشهور دیگه، چون همه اینو ثقل میخونن. یوجب ثقلها علی اللسان و اسرا النطق بها. خلاصش چیه؟ خلاصش یه صفت و حالتی در کلمه است که باعث میشه که کلمه بر زبون سنگین بیاد و تلفظش، تلفظ به اون کلمه سخت باشه. این اسرا النطق بها رو برای چی آورده؟ برای این آورده که بگه آقا مراد سنگینی خماسی مزید و سداسی و سبایی و طولانی بودنش نیست، مثلا قسطنطنیه سنگینه طولانیه. نه، ممکنه یک کلمه داشته باشیم سه حرف ولی تلفظش سخت باشه. پس اینو بعداً به نکتهش اینه که اسرا النطق میخواد دیگه سنگینی، یه موقع طرف فکر میکنه دیگه سنگینی این هرچی حروفش بیشتر باشه سنگین تره، میگه اون نیست، بلکه مهم مراد اینه که تلفظش سخت باشه. اون سه حرفی باشه، چهار حرفی و پنج حرفی، اونش دیگه مهم نیست. خب نحو مستشذرات فی قول امرئ القیس. خب عطف تفسیریه و نکتهش هم گفتم. بله بهش میگن عطف تفسیری، یعنی تفسیر میکنه که سنگینی یعنی چی. خب اونا رو بعدا میاد میخونیم. از اون سنگین تر که علم اعهد یا اینما یوجه هو داریم از اینجوره، یا وقتلوهم، چیزایی داریم. اینا رو بعدا بحثشو میکنیم که اینا این یکی عالم کلماتی تو قرآن داره که تلفظش سخته، اونا رو چیکار میخواییم بکنیم. آره یه دلیل انی اونجا داریم که مشکلی نداریم به واسطه دلیل انی، برهان انی. دلیل لمیشو مشروط میکنیم به یه امری که غالبا مفهوم اونم ذوق سلیمه. حالا میاد بعد خودش ضابطشو بیان میکنه. عرض به خدمت که این از این مستشذرات واقعا کلمه خوشایندی نیست تو تلفظ، مستشذرات. خب اینو میگه تنافر حروف داره. چرا؟ چون انسان وقتی مستشذرات رو میخواد تلفظ کنه روون نیست در حقیقت تو تلفظ و سنگینه، ذوق اینو قبول نمیکنه و به ذوق در حقیقت با ازش حال نمیکنه، کیف نمیکنه، خوشش هم ازش نمیاد. این از این. اگر فی قول، چون فی قول آورده بهتر همون به رفع بخونیم که از باب حکایت بشه. نحو مستشذراتون که این مستثراتونی که علل حکایت تو قول امرال قیس. ولی این جور جاها اگر به جرم بخونیم اشکال نداره. شیخ یه شعر اینجا نقل کرده که غدائر و مستشذراتون الالعلا. خب قبل از اینکه اون شعر رو بیان کنیم بذارید اصل مطلب رو کمی دامنه دار مطرح کنیم، چون خودش بعدم میاد میگه این شعر چیز پرانتزیه. اصلا فرض کنید این شعر رو نمی آورد، میگفت نحو مستشذرات تموم شد، این غدائر و تا اینجایی که ایشون خوندن این دیگه شعر مثاله. حالا این تو پرانتز باشه بعد منو میکنیم. خب وقتی اینو اومدن بیان کردن که تنافرینه، فوری سوال پیش میاد که آقا ضابطش چیه، ما از کجا بفهمیم، چطور بفهمیم که یه چیزی تنافر داره نداره، یه ملاکی به ما بگو. یه عده مثل خلخالی داشتیم قبلا، خلخالی دوباره یه حرفی زده بود تفسیر قبلش نداشت، اینجا هم باز خلخالی یه حرفی زده. خلخالی اومده گفته که آقا این به خاطر اینه که اگر یه کلمه حروفش خیلی هم مخرج بودن، حروف کلمه 3 تا 4 تا 5 تا هم مخرج بودن، مثلا اکثرا شفوی بودن یا اکثرا حلقی بودن یا اکثرا از لسان ادا می‌شدن، این تنافر داره. یا از اون طرف اگر یه حروفی بعید المخرج بودن، مثلا یه حرف شفوی بود، یه حرف حلقوی بود، یه حرف مثلا از زبان و دهان ادا می‌شد، اینم میگه تنافر دارن، سازگاری ندارن دیگه. انگار مثلا از حرف میمو ادا میکنی بعد میری حلق بعد دوباره برمیگردی لسان. یا اگه خیلی هم مخرج و نزدیک هم باشن، این معماهایی که درست میکنن که مثلا میگن که 6 5 آره کشته میشه پیش شپش گویا 5 بار بگو 4 بار بگو اینا همش به خاطر همین قریب المخرجه، چون اینا نزدیک همان مخرجشون، اینا باعث میشه که در حقیقت چیز بشه، انسان نتونه زبونش خوب نچرخه. پس ببینید سه حالت، خلخالی میگه سه حالت داره، یا قریب المخرج باشن همه یا اکثر، یا بعید المخرج باشن یا فاصله داشته باشه مخرجشون. مثلا اینجا همه شفوی باشه، نه سه تا نشد دیگه، دو تا شد، حواسم نیست، این خودش اون یک دو قسم میشه، یا همه شفوی باشه یا همه حلقوی باشه یا همه لسانی باشه، این همش داخل داریم میشه. قریب المخرج دیگه سه تا مخرج عمده و رکن داریم هر کدوم. بعید المخرج هم باشه مثلا یکیش شفوی باشه یکیش حلقوی باشه یکیش لسانی، که اینا یه تشکیل بدن. اینا نه، هر سه حرف ما شفوی باشن یا هر سه حرف ما مثلا حلقوی باشن یا هر سه حرف ما لسانی باشن. این ملاک چقدر راحت، ملاک خوبیه دیگه، تجوید خوندیم میفهمیم که کدوم کلمه تلاش. ولی ابن اسیر تو کتاب المثل الصائر جلد دو صفحه هم همین زیر کتاب میتونید یادداشت کنید، جلد دو صفحه 97 تا 100 مفصل بحث کرده، جلد دو صفحه 97 تا 100 ابن اسیر تو کتاب المثل الصائر، یه کتاب بلاغی، من تعجب حالا شاید مرادش بود، یکی از حواشی هم نوشته کتابی در لغت، حالا اینو برام خیلی عجیب بود، اگر منظورش لغت عام باشه خب حرفش خوبه، اگه منظورش مثل این کتب لغت باشه اصلا پس مراجعه نکرده، چون من دارم الان سال سال مراجعه کردم، کتاب در لغت نیست، کتاب در همون بلاغته، تا خب سابقه لغوی هم داره، یعنی لغات بیان نکرده، این یه کتاب، کتاب بلاغیه، المثل الصائر کتاب بلاغی، ایشون اومده گفته آقا این حرف غلط، تفتازانیم از حرفشون تبعیت کرده، گفته اصلا ملاک این نیست، اینا ملاک نمیتونه باشه. بله مثال های شما میتونید پیدا کنید که مثلا یه مثالی که همون تنافر داره، همین خور اینا اکثر حروفش چیه؟ همش چیه؟ حتی همش حلقیه، وقتی حلقیه خب میگه ببین همش حلقیه، چون همش از حلق باید ادا کنید سنگین شده و تنافر داره، میگیم اینجا درست. ولی ضابط همیشه خاصیتش و شرط لازمش اینه که به صورت موجبه کلیه باشه، اگر یه ضابط همون قاعده است، اگر به صورت موجبه کلی نباشه دیگه قاعده نیست که. میگه آقا خب یعنی تو میگه هر چی که قریب المخرج باشن تنافر دارن؟ خب میگه آره دیگه قاعده دادم. یه الان مثال‌های عجیب غریب برات میزنیم، خیلی مثال‌های زیاد که اینطوری نیستن. یه مثال میزنم مثلا شجر. همه از لسان و حروف شجری شنیدید دیگه، به شجری میگن، همه در حقیقت اصلا اینا از توی 17 تا مخرجی که خونه در یه مخرج ادا میشن. یا مثال های دیگه که هست، مثلا عرض به خدمت خود جیش هم مثال زدن برای حل صفوی، یا مثالی که زدن از قرآن، حالا اینو باید دیگه نمیتونیم، حالا اینو فعلا باید همون با برهان یعنی بعدن توضیح میدم که چجور قبول کنیم. الان احد، الان اینجا یه حمزه داریم حلقیه، یه این داریم حلقیه، یه های دو چشم داریم که حلقیه، الان احد سه تا حلقی جمع شده ولی تنافر ندارن. دلیل فعل جملش تنافر ندارن به خاطر اینکه هیچ عربی تو اون زمان از صدر اسلام تا حالا کسی نیومده بینای گیر بده که این چه کلمه مثلا قلم سلم بده، هیچ کی به این گیر نداده، این برای ما بسته، این بهش میگن برهان عینی، یعنی تمام عربی که همش با قرآن خصومت، که با قرآن خصومت نداریم، اونایی که با قرآن خصومت داشته اینجا اشکال نکردن، چرا اینجوری آوردی کلام، این کلمه غیر فصیح، هیچ کی اینو نگفته، این نشون میده که اگر ما فکر میکنیم این کلمه صحیحه ذوقمون کجه، ما ذوقمون درست کنیم، چون مراد ذوق یعنی ما تازه بلاغت داریم میکنیم، آشنایی با استعمالات نداریم که ذوق و ذوق کسی که مثل فیروزآبادی 20 سال تو عرب کار کرده میدونه اصلا این واژگان، این حلق اصلا دهن عرب و دهنها با هم فرق میکنه. این که میگن فتح اخف حرکاته به خاطر اینکه فضایه، یعنی این فک عربا یه جوری ساخته شده که فتح اخف حرکاته، ولی تو فارسی مثلا حالا قمیا اصفهانی ها اینا مثلا این فک های جوری ساخته شده، شاید بهشون بگیم آقا کسره که همه راحت تره که، حالا یکم همیشه دو با ذمه تلفظ میکرد، گفتن آقا تو چرا همه چیزو با ذمه تلفظ میکنی؟ گفت بس تو با کسره تلفظ کن. کسره رو هم میگفت کسره. تو با کسره تلفظ کن. خلاصه اینجوریه. این فکر مثلا شیرازی آخر کلماتو او میگن، این لبه قنچه میشه. خب این فکر اینجوریه دیگه. یعنی خدادادیه یک کم. حالا به هر حال خلاصه اینجوری، منظور این که علم احد، الان نگاه کنید اینجا، حالا ما قبول کردیم فصیحه تنافر نداره، عینه و همزه حروف حلقه جمع شده، قریب المخرج تنافر نداره. خب یه مثال برای بعید المخرج بزنیم. مثال زدن علمه، این همه علمه استعمال میشه یا علم. خب الان عین چیه؟ حلقیه. لام چیه؟ لسانیه. میم شفویه. خیلی با هم فاصله دارن دیگه. حلقی رفتی سراغ لسانی، بعد اومدی شفوی. خب این الان بعید المخرج، یعنی سه تا سه حک یه کلمه صرفی که از سه تا مخرج رفتی هم به هم ندارن. ولی غیر فصیحه نه، انسان تلفظ میکنه که مشکل نداره. درست ما فارسی با این کلا مشکل نداریم، کلا با عربی بخوایم تلفظ کنیم میگم همون زبان ما خیلی نمیسازه. کما اینکه ترکی چون غلیظه صحبت کردنشون، خیلی اصلا ترکی نمیتونن صحبت کنن. طرف شاید بره خودآموز ترکی هم بگیره یاد بگیره، کلاسای ترکی هم شرکت کنه، ولی اینو فایده نداره. مهم اون لهجه و فکه است که باید ترکی باشه. آره مثلا بگه ایلیشتیرده، مثلا اینجوری ترکی یه جوری باید بالاخره بگه. آره نه اون برداری هم فصل نمیشه. خب حالا پس ببینید، دیدید که یک کلمه هم مثال زدیم که بعید المخرج هم ولی تنافر نداره، پس ملاک نیست. میگه ملاک چیه؟ به ما بگو. میگه ملاک ذوق صحیح یا به تعبیر بعضی ذوق سلیمه. ذوق رو تعریف کنیم. ذوق درستشه. این ذوق و ذوق هم جریانی داره ها. اینو بگم حالا باز امروز روز خنده شد دیگه. اینو ابن جنی تو خصائص قائل ما 6 تا حرکت داریم. میگه منتاز 3 تاش هستی 3 تاش فری، یکی ا ای او، یکم او، یعنی همزه فتحه‌ای که به سمت واو، کسره‌ای که به سمت یا، و ضمه‌ای که مثلا به سمت فتح هست، یه همچین چیزی. بعد میگیم مثلا مثالش چیه؟ میگیم مثالش کوثره. دیدید بعضی مثلا خیلی میخوان تو نماز تجوید رعایت کنم، انا اعطینا کل کوثر. عرب نمیگه کوثر، کاو ایوه دهنه باشه. خب مثلا فتح میخوام میگن ای دهنه باشه کوثر. ابن جنی میگن کوثره، کوثر کاو یعنی اون ده فتحه به اون اندازه‌ای که تو جاهای دیگه باز میشه، نه یه اشمام کوچولی به سمت حرکتی به سمت واو داره، کوثر. اینا ببینیم حرکات فرعی. اینا ابن جنی قشنگ تو خصائص توضیح داده، کتاب خوبیه خصائص. بعد یه نفر میگفت، یه نفر تازه یاد گرفته اون حرکات و اینا مثلا چیزام بود، طلبم بود، میگفت آقا کجا داری میری، چرا داری میری اونجا؟ میگفت آخه باول دارم. باولو میگفت باول. یه مثالش هم همین باوله دیگه، مثلا باول بخوای خیلی صحیح تلفظ کنی باول، باوله دیگه باول. حالا مثلا خیلی اینم اینجوریه. مثلا ما میگیم ذوق، ذوق نمیگیم که، میگیم ذوق. ذوق ناخواسته اشمامی به سمت واو داره. خب ذوق تو لغت به معنی چشیدنه، اصل معنیش هم همون چشیدن طعم‌ها. انسان طعم‌ها رو میچشه، میفهمی که این چه طعمی داره، چشایی. یا چشیدن بوها مثلا. خب این بیشتر تو محسوسات استعمال میشه. بعدن اومدن همین ذوق تو چشیدنه امور معنوی استعمال کردن. خب چون امور معنوی خیلی متعدد، امور معنوی یعنی چی؟ یعنی هر اون چه از این محسوسات خارج میشه. خب همین ذوق اومده مثلا تو فلسفه اصطلاحش رو به کار بردن. شاید بعضی فلسفه خونده باشن ذوق تعلق، شنیدید؟ ذوق تعلق یک مذهب تو فلسفه که مثلا جناب دوانی بهش قائله، که مثلا در مورد اصالت الوجود اصالت الماهیت یه نظر خاصی داره. بهش میگن ذوق تعلق، یعنی چشیده با چی؟ با عقلش چشیده اینو. همه چی که لازم نیست خوردنی و مثلا نوشیدنی و بویدنی باشن، که این با عقل چشیده. تو اصطلاحات مختلف چون این امور معنوی خیلی متفاوته، معانیش هم متفاوت میشه.
اونی که با توجه به بحث ما تو تنافر در حقیقت مناسب معنا کنیم اینجوری میشه. از ذوقو اینو بامیانی معنی کرده، البته سیالکوتی یه معنی از ذوق ارائه داده توی باب دیگه، اون معنا این معنی که بامیانی ارائه داده بهتره تو این معنا. این عبارتشو من براتون بنویسم. ایشون میگه که از ذوقو، حالا ادراک نمیگه، میگه کیفیتون فی نفس یدرک و بها خصوصیات و لفظ. این معنی با توجه به مقام ما مناسبه، همخونی داره با بحث ما. ذوق چیه؟ کیفیتی در نفس، یه حالتی در نفس، در روح که درک میشه با آن، نه اینکه این چه بویی داره و این چه مزه‌ای داره، بلکه خصوصیات لفظ، یعنی خصوصیاتی که این چه جوریه اون چه جوریه درک میشه، ولو نتونه تحلیل کنه. اصلا تحلیل یه مرحله دیگه است، ربطی نداره. انسان خیلی چیزا رو میفهمه نمیتونه بیان کنه. اصلا خیلی از امور هستن میگن یدرکو ولا یوسفن، درک میشه ولی بیان نمیشه. از جمله مثلا حالا چه کیفیت و نفس یدرکو با خصوصیات لفظ، این معنی که بامیانی تو جلد 2 صفحه 99 ارائه داده معنی خوبی به نظر من. البته اگر دقت کرده باشید یه جوری وارد بحث شدم که اصطلاح خیلی خاصی نیست، همون چشیدنه، منتها چشیدن کل شیء بحث به از اون راه های در راه طلبیگی بود دیگه، همون که جایی گیر میکردیم گفتیم هر چیزی به حساب خودشه. خب این از این. خب اینو چرا میان قید میزنن به سالم؟ اینو میخوام بگم اینایی که روش مانور میدن میکمی طولش میدن به خاطر اینکه تو کل کتاب تکرار میشه دیگه، اینجا میگم بعدن دیگه تکرار نکنیم. بعضی موقع میگن ذوق سالم، بعضی موقع میگن ذوق سلیم، بعضی موقع میگن ذوق صحیح، عبارات مختلفی همش یه چیز رو میخواد بگه. چرا وصف به این سالم و سلیم و صحیح میکنن؟ به خاطر اینکه انسان وقتی فطرتش فطرتن که در حقیقت پاک آلوده نشده، تا مادامی که یه مدتی که از سنش میگذره، این فطرت به خاطر مشغولیاتی که نسبت به دنیا و هر اموری داره فطرت آلوده میشه، یعنی این در حقیقت ذوق سلیم مطابق فطرته، این فطرت عوض میشه یعنی آلوده میشه با امور جانبی، لذا اون ذوق طرف داره ولی از مسیرش اینو در حقیقت منحرف کنه. برای مثال یک کسی که بسیار اهل خوندن رمانه، خیلی داستان میخونه، این مغز فلسفی دیگه نخواهد داشت، خیال پرداز میشه و جون میده برای کارگردانی و اینجور امور و داستان نویسی، این دیگه مغز فلسفی نخواهد داشت. لذا ابن سینا توصیه اکید داره میگه رمان نخونید، داستان نخونید. خب چرا؟ چون تو فضای فلسفی خودش داره میگه میخوای فلسفه بفهمی، حکمت بفهمی، با این چیزا حاصل نمیشه. یکی برعکس فقط عقلی فکر میکنه، فقط عقلی فکر میکنه، این دیگه گاهی ذهنش حتی اینا ضرر میزنه تو طلبگی. ما داشتیم مثلا الان بعضی هستن تو فلسفه به شدت اینقدر مشغول شدن که روایت بهشون میده آقا سند نداره، اصلا غلطه، با مبانی فلسفی اشکال داره، یعنی اصلا این دیگه تو یه فضایی نیست که بخواد روایت بفهمه. روایت رو قبول داره، اگه بگی این روایت از امامه قبول میکنه، تدینش محفوظه، ولی ذهن دیگه فلسفی شده. علامه طباطبایی یه حالتی داشتن که این تفکیک میکرد، یعنی با اینکه فیلسوف بودن، ادیب بودن، عرض به خدمت که فقیه بودن، اصولی بودن، اینا باید تفکیک بشه اصلا، ولی ناخواسته انسان مواظب نباشه ضربه میزنه. مثلا علامه طباطبایی میگن فلسفه درس میداده، سر جلسه یه بنده خدایی گفته استاد اینو میفرمایید، حافظم همینو میگه، شروع کرد یه شعر از حافظم خونده، علامه گفته که ما اینجا مجلس شعر نداریم، بالاخره اون ما مجلس فلسفه داریم میخوایم، با شعر و اینا کار نداریم. ولی همون علامه یه جلسه داشته تفسیر اشعار حافظ. این تفکیک خیلی خوبه، ادیب هستی نه تو فلسفه، با ادبیات نه تو فلسفه. خب ادبیات ابزاری که میخونی عبارات، ولی دیگه فلسفه فکر کن، فیلسوف ادبی فکر میکنه، ادیب فلسفی فکر میکنه. لذا خیلی از این نحوی ها استدلالاتی که میارن گاهی فلسفیه، دور از ذوق، یعنی یه آشنای مثلا علمای ما داریم الان استدلالاتی دارن که سیبوی اگر بیاد پیششون دو دقیقه منکوب میشه، یعنی اصلا پیش جواب نداره، انقدر ذهن قوی علمایی که داشتیم این اواخر، ولی شاید یک دهم سیبوی هم درک نکنن لسان عربو، خاطر اینکه ذهن اصولی شده، فلسفی شده. خب با اصول فلسفی که نمیشه اومد، کمک کار هست ولی انسان خلط نباید بکنه. لذا ذوق سالم و سلیم و صحیح یعنی ذوقی که از اون مسیر خودش منحرف نشده. چیکار کنیم این ذوق از دست ندیم؟ ممارسه است. بخوای یکی دو سال انسان ادبیات بخونه بعد بره تو فلسفه اشکال نداره، رفته تو فلسفه، ولی دیگه اینجوری نیست که بگیش بگم متخصص ادبیات.
توقع از خودش نباید داشته باشه. یا کسی که مثلا 20 سال ادبیات کار کرده، 2 سال هم فلسفه خونده، فکر کنه مثلا دیگه همه چیز عقلی فکر میکنه. نه، مگر واقعا یه قدرتی، نبوغی، استعدادی. البته ابن سینا رو میگن یه نفر اومد یه سوال لغوی ازش پرسید، بعد ایشون برای به عنوان هدیه رفت تو خونه یه کتاب لغت نوشت داد بهش. یه همچین قدرتی داشتن اینها. یعنی یه سوال لغوی ازش پرسید، یه کتاب لغت نوشت داد بهش. انقدر احاطه داشتن به لغات اینا. خودمون یه موجودات عجیبی بودن که مثلا بالاخره تو همه علوم تخصص داشتن، ولی الان با کثرت علوم اینا نمیشه. منظور این که بالاخره یکی ذوق، کسی میخواد که ممارست تو ادبیات زیاد داشته باشه. ادبیات که منظورم نه این استدلالات، همون استعمال عرب، لغات، اشعار، اینا یواش یواش این ذوق کار میکنه. لذا اون حرفش، تخصصش مشهودتر و بیشتر مورد قبول واقع میشه. این از این. خصوصیات لفظ تو هر مقامی یه خصوصیت داره. خصوصیت لفظ اینجا، خصوصیت لفظ از همین جهتی که آیا تلفظ سنگینه و سخته یا نه، اینو ذوق میفهمه. لذا ما چون تازه آشنا شدیم با ادبیات، به ما بگن علم اعهد ثقیله، ما میگیم خب سنگینه دیگه، یا مذبذبینه، یا مثلا مزحزحین، یا وجهو، اینا کلمات سنگینه. اگه دست ما بود قرآن نبود بگفتیم اینا چی هست؟ تنفر دارن. ولی از اینجایی که هیچ عربی نقل نشده، چون مطمئن باشید اگر اشکال میکرده نقل میشد، این از اون عمریه که اگر اشکال میکرده نقل میشد، هیچ عربی اشکال نکرده که این چه کلمیه تو قرآن اومده، معلوم این کلمه مورد قبول عرب بوده. و فصاحت مگه جز اینه؟ فصاحت یعنی که یه کلمه مورد قبول عرب باشه. منتها چون ما عرب نیستیم داریم بلاغت میخونیم دیگه. اگر قرار بود ما عرب فصیح بودیم، از اول اصلا کلا بلاغاتو جمع میکردیم، همه چیزو میفهمیدیم. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. نازل که شد این آیه، دیگه هرچی تلاش میکردن که مثلا یه آیه معارض بیارن، اون 3-4 نفر سران فصاحت و بلاغت این آیه رو دیدن، اصلا جی مایوس شدن، گفتن دیگه کار ما نیست. حالا به ما بگن آیه با الحمدلله رب العالمین چه فرق میکنه؟ هیچی. اصلا نمیفهمیم چیه. یعنی واقعا مثل یه نفری که مثلا دماغش گرفته مریضه، هی انواع اقسام عطرا رو جلوش میذاری، نمیفهمه. نمیفهمه به خاطر عوارضی. ما هم اینجوری، یعنی میخوام بگم اینو خیلی نمیشه اشکال کرد که مثلا حالا ما چون بالاخره همینقدر قبول داریم که قرآن معجزه خداست، فصیح، اینا رو حکم فساد میکنیم، ولی اینکه من مستقیم قطع نظر از اعجاز قرآن درکش کنم، اینو این ماما با ممارست حل میشه انشالله به مرور زمان. اینم از این. پس خلاصه ابن عسیر میفرمان که ضابط همینی که مطابق ذوق باشه. حالا یه جایی قریب المخرجه، یه جا نیست، یه جا بعید المخرجه، یه جا نیست، اونا دیگه ملاک نیست. عبارات رو دقت فرمایید، اون عباراتی رو میخونم که مطالبشو گفتم. فتنافر و وصفن فی الکلمه یوجب ثقلها علی اللسان و اسر النطق بها نحو غدائره مستشذرات الى الاولى. شاهد تو اینه که مستشذرات یک کلمه یه که ذوق نمیپسنده تلفظشو، بخاطر همین عیب گرفتن به امر القیس. بعد ایشون تو اون دو خط آخر میفرمان و ضابط، یعنی قاعده ها هنا تو این بحث، هر جای یک ضابطی داره دیگه تو این بحث ما، اینه که ان کل ما یعده الذوق صحیح و ثقیلا متعثرا نطق به، هر آن چیزی که ذوق صحیح، دیگه ذوق گفتم، صحیح هم گفتم، آن را ثقیل می شمارد، می پندارد و متعثرا نطق به می داند، یعنی این که تلفظش بهش سنگین باشه می دونه، فهو متنافر، اون متنافره. سواءٌ کان من قرب المخارج، میخواد علتش قرب المخارج باشه، او بعد المخارج، یا بعد المخارج باشه، او غیر ذلک. غیر ذلک مثل چی؟ احسن، صفات حروف. گاهی مثلا صفات حروف محموسه شدیده اینا باعث میشه که چیز بشه. غیر ذلک مثال بزنید، مثل همون صفات حروف. اینو از خودت میگه تفت زنی، میگه نه من کی باشم، من در حقیقت خودم تابع علمام، علا مصر ره بهی ابن الاسیر فی المثل سائر. خب و زعم بعضهم، بعضی از اینا اینجا یادش کنید هم خلخالیه، ان منشأ الثقل فی مستشذرات هو توسط شین المعجمه. معجمه یعنی چی؟ اینو قدیما چون اینجوری یه نواخت نمیشتن، شین معجمه یعنی شین، شین مهمله در مقابلش همون سین میشه بدون نقطه. حالا چرا بهش میگن موجمه؟ اینم باز یه تحقیق، این کلمه اعجمه دقیقاً به چه معنی است تو صرف ساده هم خوندید، اینو معنی سلب داره، تطبیقش رو ان شاء الله خودتون بیشتر کار کنید. التی هی من المحموسه الرخوه بین التاء التی هی من المحموسه الشدیده و بین الزای المعجمه التی هی من المجهوره. میگه آقا چرا این کلمه مستشه زیر ثقیله؟ میگه به خاطر اینکه شینی که از حروف محموسه و رخوه است. اینو مراجعه کردید؟ محموسه چه حروفیه؟ فحسه و شخص سکته، هرچی غیر از اینه میشه شدیده. ملاکش اینه، حلو حروفش رو دیگه مراجعه کردید، ملاکش اینه که محموسه یعنی آرام ادا میشه، با آهسته ادا میشه. مجهوره صداداره، با صدا ادا میشه. رخوه شدیده و متوسطه، بین این دوتا هم داریم. رخوه یعنی شل ادا میشه، شدید سفت ادا میشه. یه حروف هم داریم مثل لن عمر، لم نره، اون قشنگ تره، یه جنش رو لن عمر، عمر لن عمر حالا لن عمر یا لن لم یره، اینا مثلا متوسطن. اینا دیگه قرار شد دیگه تجوید مراجعه کنید، چیزی نداره بخوام توضیح بدم، تجوید پای اول مراجعه کنید، همش هست. خب میگه که آقا شین موجمه، بین شینی که از محموسه و رخوه است، اومده بین تایی که محموسه و شدیده و بین زایی که مجهور است تلفظ شده. پس ببینید صفات چقدر به هم تفاوت دارن. اینطوری میشه دیگه، مستش رفت، تا میشه چی؟ محموسه شدیده، این اول اومده. وسطش چی اومده؟ رخوه. بعدش چی اومده؟ مجهوره. مجهوره ز از حروف چیه؟ شدیده است یا رخوه است؟ آره عجد تو طبقه که میشه رخبه، مجبوری رخبه. خب نگاه کنید، این با این نمیخونه، اینم با این نمیخونه، باز اینم با این نمیخونه، بالاخره سه نو. حالا بعضیش با هم میخونه ها، رخبه با این میخونه، این مجهوره مثلا، این محموسه با محموسه میخونه، ولی سه تاش هم با هم نمیخونه، هم خونی ندارن. میگه علتش اینه، میگه چون اینجوری شده ثقیله. بعد پیشنهاد میگه ولو قال مستشرف لزال ذالک ثقل، اگر مستشرف میگفت این ثقل و سنگینی برطرف میشد. اشکالش واضحه دیگه. و فیه نظر لان الراء المهمله ایضا من المجهوره، همون ملاکی که گفتی، یعنی همین حالت تو که میگی تو مستشزر هست، همین حالت تو مستشرف هم هست. بله استشرف فصیح، استشرفه رو عرب زیاد استعمال میکنه و تنافر نداره، ولی اگه ملاکی که تو دادی خودت داری میگی به خاطر اینه که مستشزر غیر فصیح و تنافر داره، میگه اگه میگفت مستشرف معنیش همون بود ولی فصیح میشد. قبول داریم فصیح میشد، اگر تو شعر اینو به کار میبرد فصیح میشد، ولی همین ملاک تو مگه اینجا نیست؟ میگه زیم در حقیقت عرض به خدمت که چی گفت؟ گفتش که ره هم مجبور است دیگه، ره هم مجبور است، پس ملاکت غلطه، پس یه چیز دیگه است ملاک. اونو میخونیم، هر دوش جایزه دوتاش. آره اونو حالا اونو شعر مربوط اون فرده ایشان. و فیه نظرون اشکال لأن را المهملت عیزن من المجهوره، به خاطر اینکه را مهمله یعنی ره بخون نزده، مهمله همچنین یعنی چی؟ مثل ز، زا، یعنی رای موجمه، مثل رای موجمه از مجهوره. و قیله قائلش زوزنی بحث عوض میشه، یه اشکال جواب دیگه میکنه. خب دیگه فرصت ما هم تموم شد، فردا انشالله شعر رو معنا میکنیم. شعر وقت گذاشتن روش خیلی صلاح نیست، بعضی هم مجردن، بعضی هم نه، باید یه توضیح کوچولو بدیم، بعضی هم مجردن چیزه، آره خیلی مناسب نیست. اول کلاس متعلق بیان بعد سری بگیم چه، ولی ان شاء الله ادامه بحث رو فردا ادامه میدیم. با سلام فردا جلسه فرمولاده تو مختصر این شعره داریم حالا.